سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 15 ماه می 2021 و 25 اردیبهشت 1400. طبیعتاً با آنچه که در خاک فلسطین اشغالی داره اتفاق میفته، یعنی کشتار جمعی که دستگاه های ارتباط جمعی غرب به عنوان جنگ از اسمش میبرن، در حالی که یک کشتار جمعیه به قول کریس هجش، حالا من مقالش و بخشهایش رو برای عزیزان یعنی مقالش رو معرفی میکنم و غیره و غیره، بنابراین بیشتر برنامه راجع به این قضیه خواهد بود. یک سلسله میخوام کتاب و مقاله معرفی بکنم در همین زمینه که اگه عزیزان بخوام قلم و کاغذ داشته باشن که یادداشت بکنم، مختصری راجع به خود تاریخ ایجاد اسرائیل. عزیزان باید برن، حالا کتاب The Peace to End All Peace که من قبلا مال دیوید فرامکن قبلا اینو معرفی کردم، یکی از ده ها و صدها کتابیه که راجع به این قضیه، ولی از همه ساده تره و نویسندش هم خودش یهودیه. عرض شود که چه اصلا فکر ایجاد اسرائیل از چه زمانی آغاز شده؟ توسط وینستون چرچیل، توسط لوید جورج، توسط آقای بالفور و هیئت حاکمه انگلیس، چطور فکر این از زمانی که نفت کشف میشه نه تنها در ایران بلکه در عراق، در عربستان و در کشورهای اطراف یا به اساس شهرنشین‌های اطراف خلیج فارس، از اون زمان یه دفعه به فکر این میفتن که آره سرزمین آبا و اجدادی یهودی ها در انجیل اومده که سرزمین فلسطین هم. در حالی که حتی خود صهیونیست ها حاضر بودن یه جایی در افریقا بهشون داده بشه. چرچیل میگفت ابدا، اشتباه میکنید، سرزمین شما در فلسطین هست. بگذاریم، اینا تاریخچه ای داره. و بعد میخوام حالا غیر از این، چون این کشتاری که داره عزیزان مناظر رو ببینن که یک باریکه غزه که در 40 کیلومتر در 6-7 کیلومتر با 2 میلیون جمعیت چطور شب و روز داره با وحشتناکترین بمب‌ها بمبارون میشه. زن و بچه و پیر و جوان و ساختمونا همین طور یکی پس از دیگری، بیمارستان‌ها، مدارس آب خوردن ندارن، برق ندارن، فاضلاب همینجوری تو خیابوناست و روز و شب نه تنها در محاصرن، هم اسرائیل هم مصر جنایتکار السیسی اینا رو محاصره کرده و مردم فلسطین در همه این خاک به این کوچیکی میتونن زراعت بکنن؟ تا چند کیلومتر اگه نزدیک مرز با اسرائیل بشن با تیر با گلوله میزننشون سربازای اسرائیلی. حتی همین تیر زمین در اختیارشون نیست. بگذاریم، بعد میخوام وارد بحث دیگه بشم که همه اینا به صورت خودشون برمیگرده. میخوام راجع به اصلی به نام بلوبک که این اصطلاحیه که در واقع CIA اختراع کرده و ما میدونیم چارلز جانسون سال 2000 کتابی نوشت زیر عنوان بلوبک که چطور به فارسی برگشت ضربه، ولی به فارسی سلیس توف سربالا، به صورت خودشون برمیگرده. حالا صحبت خواهم کرد در اینکه این آدم کشی به جنایت عکس العملش در برابر این جنایت و آدم کشی و کودک کشی، کودک اینا کودک کشن، جنبش مردم فلسطینه که دوباره ممکنه یک انتفاضه دیگه شروع بشه و مقاومت مردم فلسطینه. آنچه که اسرائیل رو از پا در خواهد آورد موشک های حماس نیست، برخلاف آنچه مثلا کیهان و مشرق و امثال هم، جنبش مردم فلسطینه. عکس العمل دیپلماتیک این قضیه است در سطح جهانی. حالا یکی یکی اینا رو من باز میکنم که این توافق نمیدونم ابراهیم و هر شبت که ناتوی خلیج فارس و بربادم دود هوان. و بعد میخوام بر این پایه اگر فرصت بشه یه مقدار راجع به قوانین دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی صحبت بکنم که چطور نظام سرمایه داری در حال یک بحران ساختاریه و اینا تمام نشانه هاشه. طرفداران این نظام، طرفداران صهیونیست ها متوجه این قضیه نیستن که سیستم در یک بحران ساختاریه، بحران ادواری نیست، به این معنا که بحرانش فقط اقتصادی نیست، سیاسیه، فقط سیاسی نیست، اجتماعیه، فقط اجتماعی نیست، فرهنگیه. تمام اینا رو ما در جامعه امریکا داریم شاهد و ناظرشیم، ولی یه چیز جهانیه. و بالاخره البته باید به مسئله برجام باید برسیم و ببینیم اینایی که اینقدر هارت و پورت میکنن راجع به برجام در چه وضعیتیه. بنابراین برنامه رو با بیانیه‌ای که من در سایت ملی مذهبی دیدم و اگر برای من فرستاده میشد حتما امضا میکردم شروع میکنم به یه مقدار توضیحاتی راجع به سایت ملی مذهبی، سایت کلمه، روزنامه ها و مجلات اصلاح طلبا میخوام در همین زمینه بدم. جمعه شب گذشته جمعی از فلسطینی های مقیم اوز میخوام بیت المقدس که در کمال آرامش مشغول نماز و نیایش در محوطه مسجد الاقصا بودن ناگهان و بی هیچ بهانه مورد حمله پلیس اسرائیل قرار گرفتن. در این تهاجم تعداد زیادی از فلسطینی های نمازگزار زخمی و تعداد کثیری بازداشت شدن. عزیزان میدونن که تمام اینا از عید فطر در واقع آغاز شد که مردم فلسطینی ها رفتن در عصبت که در مسجد الاقصا نمازگذاری بکنن و این جنایتکارا بهشون حمله کردن. این در حالی بود که این نمازگذاران نه سلاحی با خود داشتن و نه تعرضی از جانب آنان صورت گرفته بود. نظامیان صهیونیست در پی این جنایت آشکار آمدانه همچنان به سرکوب و کشتار فلسطینی ها ادامه داده و هر روز بر دایره وحشیگری خود می افزایند. ما می دونیم که بعدا چطور در شیخ الجراح می خواستن ده ها خانواده را از خانم و زندگیشون، همینطور که در تمام این 73 سال فلسطینی ها رو بی خانمان کردن، کشتار کردن، زجر دادن. حاکمان اسرائیل که با غصب و تجاوز به حقوق مردم فلسطین بر سر کار آمده اند، چنان با این رویه خو گرفتند که غصب خانه های مردم و آوار کردن آنان را در برنامه توسعه مرزهای خود قرار داده، به هر از چندگاهی به بهانه یا بی بهانه با حمایت امریکا و متحدین اروپاییشان این کشورهای متمدن که حالا صحبت خواهم کرد، که من تعجب کردم که سایت ملی مذهبی چنین بیانیه‌ای رو امضا کرده و چه کسانی زیرش رو امضا کردن که مایه خوشحالی اگه واقعا اعتقاد داشته باشند به این قضیه. حالا توضیح میدم. به سرکوب و کشتار مردم برای غصب خانه ها و سرزمینشان مبادرت می‌ورزن به کمک امریکا، به کمک کشورهای متمدن اروپایی. همکنون هم به قصد مصادره قدس شرقی به خانه مردم بیپناه در محله شیخ جراح حمله کرده و منازل آنها را بر سرشان آوار و آنها را از سرزمین اجدادیشان آواره کردن. صهیونیست‌های اسرائیلی بی اعتنا به قطعنامه های سازمان ملل و با استفاده از بیتفاوتی برخی از حکومت‌های عربی، بیتفاوتیشون، سرسپردگی کاملشون، که حالا همین جنبش فلسطین به این کشورها، به این حکومت‌های ارتجایی نشون خواهند داد که کجا ایستادن. و ممانعت امریکا از دخالت شورای امنیت از همون روز اول، حتی کشوری مثل نروژ خواستار این بوده که آتش بس. امریکا تا الان آقای جو بایدن جلوشو گرفته، آقای تونی بلینکن جلوشو گرفته، به قصد گسترش مرزا و تثبیت نقش ژاندارمی خود در منطقه بیش از 20 فلسطینیان ساکن بیت المقدس را به خاک و خون میکشن. این جنایات چنان تکان دهنده است که حتی سازمان عفو بین الملل که صهیونیست ها در رأسشان، یهودی ها در رأسشان، نیز آن را محکوم حتی به اپارتید دولت اسرائیل علیه فلسطینی ها اشاره کرده. اما موزه وزارت خارجه امریکا و خود جو بایدن و سکوت اتحادیه امریکا بسیار فاجعه بار است. چهره اینا حالا توضیح خواهم داد. خطاب به بعضی از اونایی که زیر اینا امضا کردن، اونایی که امضا نکردن کاملا با صداقت، آدمی مثل مهدی نوربخش مسلمه که اینو امضا نمیکنه، خانم فرزانه روسایی، اینایی که اسمی دارم ملی مذهبی هست ولی امضا نکردن، آقای رضا علیجانی امضا نکرده، برای اینکه اینا طرفدار صهیونیستان، مزدگیر عربستان و صهیونیستان. ولی ببینیم بعضی از اونایی که زیر اینا امضا کردن، مثل آقای تاجزاده، صداقت دارن. ما از همه انسان‌های آزاده مجامع بین المللی و مدافع حقوق بشر می‌خواهیم به هر طریق ممکن این اعمال جنایتکاران را محکوم کنند و با فشار بر حاکمان اسرائیل آنها را از ادامه این جنایت وحشیانه باز دارند و نگذارند نظام غاصب اسرائیل که بر اساس نجات پرستی کاملاً و غصب سرزمین فلسطین و دیگر کشورهای منطقه تشکیل شده، همچنان به جنایات خود علیه فلسطینیان و علیه بشریت ادامه دهد. میخواستم فقط یه توضیح بدم که به هر حال چند نفر از اصلاح طلبان زیر اینو امضا کردن و واقعا آدم، من اینجا صحبت کردم، اگر ما ذره‌ای از هر کس ذره ترقی خواهی ببینیم ازشون دفاع میکنیم. ولی ببینیم آقای تاجزاده که اینو امضا کرده، در همون زمان و به طور همزمان برای کاندیداتوریش یه بیانیه بیرون داده، توی این بیانیه چی میگه؟ میگه آره من مخالف با امریکا ستیزی هستم و مخالف با دوستی با فدراسیون روسیه هستم. حالا از ایشون باید پرسید چه کسی امریکایی ستیزه؟ آیا خود این لغت امریکایی ستیزی توسط صادق زیبا کلام اختراع نشده، به کسایی گفته میشه که هر گونه انتقادی به سیاست‌های جنایتکارانه خارجی امریکا، کودتاها، تجاوزها، کشتارها، دفاع از همین صهیونیست‌های جنایتکار، کسی که در برابر این بایسته امریکایی ستیزه؟ نوم چامسکی امریکایی ستیزه؟ کریس هجز امریکایی ستیزه؟ و و و هر کسی که از این سیاست های جنایتکارانه انتقاد بکنه امریکایی ستیزه؟ ما با مردم امریکا ستیزی داریم؟ آقای سید مصطفی تاج‌زاده و بعدش میگه که با فدراسیون روسیه نباید دوستی برقرار بکنیم برای اینکه خوشرفتی بکنی برای اربابت. شما اون وقت میایی زیر یه همچین بیانیه کوبنده و بسیار بجایی رو ریاکارانه امضا میکنی برای اینکه نشون بدی یا رأی بیاری در ایران که حالا اسم نویسی کردی و غیره و غیره. نقش امریکا رو در تمام این جنایات نمیبینی؟ شما نید. من میخواستم این رو به عزیزان از این جهت اشاره بکنم که بعضی از اینا چه ریاکارهایی هستن و چطور به اصطلاح در الان سالهای ساله در مورد همین برجام منافع امریکا رو به منافع کشور خودشون ترجیح میدن و اون وقت کاش اینا فرزان همین سایت ملی مذهبی در این که من دنبال کردم هم سایت کلمه رو سالهای ساله و هم سایت ملی مذهبی رو، کاش در مورد سوریه همچین موزهی میگرفتن، کاش در مورد لیبی همچین موزهی میگرفتن، در مورد عراق، در مورد یمن. شما در مورد یمن و تمام جنایاتی که عربستان و امریکا و اسرائیل در اونجا دارن چیز میکنن در همین سایت ملی مذهبی چیزی دیدید؟ اینه که میخواستم توضیحی راجب این قضیه و راجب آقای تاج‌زاده داده باشم که ایشون حالا یکی از کاندیداها شده و سر و صدا را انداخته. در زمینه قبل از این که من وارد بحث راجب این جنایت تاریخی یعنی به وجود آوردن این یک کشور که نمیشه اسمشو گذاشت، یک خنجر تو قلب مردم خاورمیانه و تازه مردم فلسطین در سال 1993 اسرائیل رو به رسمیت شناختن، ولی اینا حاضرن مردم فلسطین رو هم به رسمیت بشناسن. فرزاد ممکنه لطفاً اول این کتابا رو نشون بدی؟ من یکی یکی میخوام کتابا رو به عزیزان معرفی بکنم و بعدش به اصطلاح این مقالاتی رو که اخیراً بیرون اومده که واقعا در خاک فلسطین چی داره میگذره و تاریخچه‌اش چیه. این البته کتابیه که من قبلا معرفی کردم و تاریخچه نفته که ما میدونیم دانیل یرگن نوشته. این کتاب باید خونده بشه تا تاریخچه نفت در واقع برای عزیزان روشن بشه که داستان چیه. مرسی عزیز. چه زمانی واقعا اصلا هیئت حاکمه انگلیس به فکر برقراری سرزمینی برای یهودیان زیر ستم میافتند؟ مثل اینکه قبلا یهودیان زیر ستم نبودند. از زمانی که نفت کشف میشه، از زمانی که نه تنها در ایران همینطور که گفتم بلکه در تمام منطقه خاورمیانه، از طرف دیگه عزیزان نوشته های فرزند جان مکیندر بخونم که این یکی از استراتژیست های اصلی این هاست. مقاله‌ای که در 1904 نوشته که صحبت از به اصطلاح آسیا می‌میسه که اگر یه امپراتوری بخواد تسلط بر جهان داشته باشه باید بر لند ماس، یعنی به اصطلاح قاره اصلی جهان که آسیا باشه، از اروپای شرقی شروع میشه تا اقیانوس آرام. و بعدش هم چرچیل در زمانی که در واقع وزیر دریاداری انگلیسه، و ما میدونیم سوخت کشتی‌های انگلیسی از سوخت به اصطلاح کشتی‌های جنگی انگلیسی از زغال سنگ به نفت تبدیل میشه، و بعدش هم لوید جورج که وکیل مدافع در واقع اون کمیته اصلی صهیونیست‌هاست که ما میدونیم از 1898 در واقع در کشور سوئیس برقرار میشه و کمیته و یا به اصطلاح سازمانی به وجود میارن، و لوید جورج از همون اوائل قرن 20 در حقیقت وکیل مدافع این هست که واقعا خود صهیونیست ها حاضر بودن در کشور افریقا یا فرضاً یکی از ایالتهای امریکا یا در جای دیگه از دنیا بهشون یه سرزمینی داده بشه که از زیر ستم رها بشن، که زیر ستم بودن پوگرام هایی که در کشورهای اروپای شرقی در روسیه و غیره و غیره، و بعدش هولوکاستی که عرض شود که در آلمان علیهشون بوده حاضر بودن، ولی امپراتوری انگلیس و صهیونیست ها برنامه دیگه‌ای داشتن، به این معنا که همین تئوریسین هاشون نظرشون این بود که در منطقه که نفت کشف شده که کشورهای عربی باشند، اینا زبان مشترکی دارند، فرهنگ مشترکی دارند، تاریخ مشترکی دارند، دین مشترکی دارند، و اگر اینا دست به دست هم بدن تبدیل به یک قدرت عظیم میشن. و نمیتونه امپراتوری انگلیس که هم در مصر در واقع تسلط داشت و هم در هند و این کشورهای عربی به خاورمیانه، بین این دوتا بودن، اینا باید در واقع وسیله‌ای به وجود بیاد که اینا را از هم فرو بپاشونه و این اتحادی در بینشون به وجود نیاد، و در نتیجه باید یه خنجر در قلب خاورمیانه درست بشه برای اینکه از اتحاد اینا جلوگیری بشه و بقیه کشورهای خاورمیانه نتونن کمر راست بکنن. از اونجاست که واقعا به عنوان اوانجلیست میرن توی انجیل میگردن و میگن آره در انجیل گفته شده که در واقع باید مردم فلسطین از اونجا پاک بشن، یهودی ها در اونجا سکونت بکنن، و بعد از اینکه این به طور کامل در واقع بومیان اونجا قلع و قمع شدن و یهودیان در اونجا ساکن شدن، حضرت مسیح از پشت ابرها میاد و اون وقت تازه چی کار میکنه؟ یهودی ها رو بهشون میگه که اگر دین مسیح آوردید که بسیار جالب، وگر نه آنچنان قتل عامشون میکنه که ما میدونیم خون تا یال اسبش خواهد اومد. یعنی در اساس دشمن خونین و تاریخی یهودیان، ولی صهیونیستا بهشون میگن بسیارم عالی، فعلا ما به اصطلاح اون سرزمین رو اشغال بکنیم تا بعدش تا ببینیم مسیح که وارد این داستان میشه. میخوام عرض بکنم که اگر ما دقت بکنیم بنیانگذاری این قضیه یک جنبه سیاسی و اقتصادی داره که بعدش هم صهیونیست‌ها به طور کامل با این سیاست همکاری کردن. ابتدا از دولت عثمانی خواستن که اون باشون موافقت نکرد، بعد از دولت روسیه خواستن موافقت نکرد، و بالاخره مثلا امپراتوری انگلیس دست اتحاد بهشون داد و بالاخره تصمیم گرفتن که اون در جنگ اول جهانی باید عثمانی از بین بره، تمام سرزمین عثمانی تکه پاره بشه. و بعدش ما میدونیم عزیزان اگر این کتاب دوم رو ممکنه فرزاد نشون بدی. A peace to end all peace. که ما میدونیم عرض شود که دیوید یرگن، نه عوض میخوام، عرض شود که به هر حال نوشته، قبلا من اینو معرفیش کردم و توی این نشون میده منظورش از پیش یعنی در واقع اون صلحی که در بعد از جنگ دو، صلح پاریس رو داره میگه که بعد از جنگ اول جهانی برقرار شد و چطور روی تمام اون نقشه‌ای که آقای مارک سایکس در قاهره و آقای پیکوی فرانسوی اینا با هم دیگه نقشه‌ای کشیدن برای بعد از اینکه به اصطلاح دولت عثمانی رو شکست دادن، که چطور به اصطلاح تمام خاورمیانه و این منطقه رو تکه پاره کردن، به کشوری به اسم اردن درست کردن، عراق رو درست کردن، عربستان رو درست کردن و غیره و غیره، و سوریه و لبنان رو که ما میدونیم سوریه و لبنان رفت زیر سیطره فرانسه و بقیه اینا، ولی مهم اینه که خاک فلسطین زیر قیمومیت انگلیس قرار گرفت و از اون موقع به بعد ما میدونیم در 1917 مثلا اون فرمان بالفور که بعدا لورد بالفور شد، خطاب به کی؟ خطاب به یه بانکدار معروف آقای روتشیلد، نوشتن که به اصطلاح مردم یهود حق دارن که به اصطلاح در سرزمین فلسطین به اصطلاح خانه اونجا ساکن بشن. اینا این کتابا باید خونده بشه، تاریخ این باید خونده بشه و بعدش منتها تمام اینا به اونجا میرسه که اینا از یک به اصطلاح میشود گفت یک جریان اسلام گرای دیگه هم اینا استفاده میکنن، که دلم میخواد کتاب سوم رو به عزیزان معرفی بکنم و ببینن که اینا چه برنامه های ضد بشری و واقعا چه نقشه های خائنانه ای داشتن. و اونم کتاب دیویلز گیمه که ما میدونیم رابرت درایفوس نوشته و تاریخ اسلام سیاسیه. مرسی عزیز، که اگر شد من راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که اینا از یک طرف که طرف صهیونیست ها رو به این ترتیب میگیرن، از طرف دیگه چطور از اواخر قرن 19 طرف اسلام سیاسی رو میگیرن برای اینکه با هر نوع ناسیونالیسم عرب، ناسیونالیسم بعدش ایرون، ناسیونالیسم پاکستان و غیره و غیره در تمام این کشورها مبارزه بکنن از طریق اسلام سیاسی، که این برمیگرده یه مقدار به تاریخ کشور خودمون و قدرتگیری خمینی که من قبلا مفصلا راجبشون صحبت کردم. بنابراین به نظر من باید تمام این تاریخ ها خونده بشه تا ما بفهمیم که داستان به وجود اومدن و تشکیل اسرائیل، برپایی اسرائیل به چه ترتیب بوده و الان به اصطلاح در چه وضعیتی هستیم. و عزیزان ببینن که از سال 2000 که اینا رفتن به خاک، بخشی از خاک لبنان رو، یه مقدار من وارد تاریخچه این قضایا بشم در این که تمام اینا برمیگرده موجه‌گیری هایی که الان در ایران هست و بر سر تمام سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اینا تمام برمیگرده به این قضیه. به یاد بیاریم که از سال 1982 چطور اینا اومدن و لبنان رو به خاک و خون کشیدن و چطور در صبرا و شتیلا قتل عام کردن پناهندگان فلسطینی رو و بعد بخشی از فلسطین رو اشغال کردن و مردم ستم دیده در واقع جنوب لبنان که اکثر قریب به اتفاقشون شیعیان بودن شروع به مقاومت کردن و از سال 1982 اینا علیه اشغالگرای اسرائیلی جنگیدن تا سال 2000 که اینا رو بیرونشون کردن. دوباره به یاد بیاریم که در سال 2006 چطور این جنایتکارا به خاک فلسطین، به خاک لبنان حمله کردند و جنوب لبنان رو تا رودخانه لیتانی دوباره اومدن اشغال کردن و میخواستن اشغال بکنن و تمام خاک لبنان رو چطور زیر بمبارونهاشون گرفتن، ولی مردم در واقع همین حزب‌الله چطور به وجود اومده؟ حزب‌الله از سال 1982 به بعد توسط فقرای و از رحمت کسان واقعا جنوب لبنان، شیعیان اونجا که حالا بعضی ها شعار میدن نه غزه نه لبنان، باید این تاریخ رو فرا بگیرن که حزب‌الله اصلا چجوری به وجود اومده و اگر واقعا حزب‌الله نبود آیا دوباره اسرائیل نمی اومد و جنوب لبنان رو نمی گرفت. اینا باید تمام این چیزها رو فکر بکنن. 2006 دوباره اینا این جنایتکارا اومدن و چه شکستی از دست جنگندگان همین جنوب لبنان خوردن. دوباره ما میدونیم در سال 2008 چطور خاک غزه رو در واقع با خاک یکسان کردن، در سال 2012 چطور اومدن به بمانات چندین هفته دوباره با خاک یکسان کردن و حالا این جنایتکارا 2014 عذر میخوام و بعد از 6 سال الان 6 یا 7 سال دوباره میبینیم که این باریکه کوچک با 2 میلیون جمعیت رو دارن چه کار میکنن. اینه که ما تا این تاریخچه رو باید بخونیم. در این حال که من این کتابا رو معرفی کردم میخواستم چند تا مقاله هم به عزیزان معرفی بکنم. فرزاد جان اگه اون مقاله ها رو تهیه کردی میخواستم، و در این حال اگر ممکنه اون نوشته منو برام بیار که من ترجمه این چیزا رو برای عزیزان بخونم. چند تا مقاله چاپ شده، یکیش مال دیوید هرس هستش در که در کامن دریم، مرسی عزیز، تشکر واقعا. هر چند که دیوید هرس این مقاله رو نوشته که نسل جدید فلسطینی ها زیر دماغ نتانیاهو به پا می خیزند و فریاد می کشند دیگر بس است. مرسی فرزاد، امیدوارم که عزیزان یادداشت کرده باشند. بذارش دوباره اگه عزیزانی یادداشت نکرده باشند. مرسی. در واقع دیوید هرس یکی از برجسته‌ترین خبرنگارهایی که الان داره برای میدل ایست آی مقاله می‌نویسه و توی این مقاله نشون میده که چطور کشورهای عربی، خود اسرائیل، دولت امریکا، کشورهای اروپایی فکر کردن که مرسی درش دار عزیز، فکر کردن که موقعی که آقای دونالد ترامپ اومد و پایتخت رو از تل اویو اوورد به اورشلیم، نطق کسی در نیومد، هر شبت که و بعدش هم بلندی های جولان رو در حقیقت از سوریه گرفت و به آقایان تقدیم کرد، هم کرانه غربی رو بخش وسیعیش رو به آقایان تقدیم کرد، بازم نطق کسی در نیومد. در نتیجه همه فکر کردن مسئله فلسطین حل شده و در نتیجه هیچ کس صداش در نیومد و در نتیجه کشورهای عربی یکی پس از دیگری اومدن و قرارداد ابراهیم رو با اسرائیل بستند، از امارات گرفته و بعدش بحرین گرفته و بعدش سودان گرفته که یه مقدار بهش پول دادن و بعد مراکش که یه مقدار از سرزمین های افریقا رو بهش دادن، همه اینا اومدن و اول یه ناتوی خلیج فارس به وجود آوردن، بعدش هم قرارداد ابراهیم و امثال هم امثال هم، یعنی مسئله فلسطین حل شده. دیوید هرز که خودش سالهای سال توی خاک فلسطین بوده، در غزه بوده و میدونه که فضا اونجا در که وضعیتیه، داره بهشون میگه که شما تور خوندید و نمیدونید که در زیر پوست شهر چی داره میگذره و چطور تمام خاک اسرائیل آماده یک انفجاره. میخواستم عزیزان این مقالات رو، امیدوارم که یادداشت کرده باشن، این مقالات باید ترجمه بشه. اگر عزیزان ترجمه بکنن برای من بفرستن، اقلا هم در تلگرام میذارم و هم در فیسبوک میذارم. پس این یه مقاله است. مقاله دوم رو ممکنه بذاری فرزاد جان. عرض شد که پیتر باینارد، این پیتر باینارد این مقاله رو در عرض شد که در Common Dreams نوشته، نه عذر میخوام اون در Common Dreams بود، مال دیوید هرست. مال پیتر باینارد دو تا مقاله در نیویورک تایمز اومده. پیتر باینارد استاد دانشگاه در شهر نیویورک و خودش یهودیه. مقالش هست Palestinian Refugees Deserve to Return Home. Jews should understand. یعنی پناهندگان فلسطینی حق دارن به زاد و بوم خودشون برگردن. یهودیان باید این واقعیت را بپذیرن. همینطور که گفتم صحبت میکنه پیتر باینارد. مرسی عزیز. این در نیویورک تایمز 13 می اومده. مال دیوید هرست 11 می در Common Dreams هستش. ولی مال پیتر باینارد 13 می در نیویورک تایمز اومده در بخش مقالاتش. که توضیح میده که فرزند یهودیان حالا چه در اسرائیل و چه در جاهای دیگه، موقعی که روزهای شنبه میرن به کنیسه‌شون، بهشون درس داده میشه که ما 2000 سال پیش از خانه و زندگیمون بیرون رانده شدیم و در نتیجه در واقع تفهیم میکنن از بچگی به بچه هاشون که حق ما اینه که به خانه و زندگی و به زاد و بوممون که 2000 سال پیش ما رو بیرون کردن برگردیم. که پیتر باینارد میگه اوکی، منتها بعدش چی شد؟ بعدش 1000 سال بعدش یا بیش از 1000 سال بعدش، در واقع به قول کریس هجز که مقاله سوم خواهد بود، میگه که از قرن هفتم در واقع فلسطینی‌های کنونی در این سرزمین زندگی کردن و اکثریت مطلق رو داشتن، در این حال که در صلح و صفا هم با یهودی ها زندگی می کردن. حالا پیتر باینارد بخشش اینه که اگر شما به بچه هاتون این درس رو میدید، باید مردم فلسطین چی؟ حتی برگشت به زاد و بومشون دارن یا ندارن؟ چرا یک طرفه؟ چرا فقط شما حتی برگشت دارید از 2000 سال پیش؟ در حالی که شما در کشورهای دیگه ادغام شدید و زندگی فوق العاده مرفه در کشورهای دیگه پیدا کردید و مردم الان در اون کشورها کلی براتون احترام قائلن، ولی فلسطینی ها چرا باید آواره بشن؟ اونا حق ندارن برگردن؟ پیتر باینارد در این مقاله به عنوان یک یهودی و استاد دانشگاه داره این حرفو، و برای من جالبه که نیویورک تایمز اینو چاپ کرده. پس این مقاله دومه که میخواستم برای عزیزان، اگر بتونن اینا رو در واقع ترجمه بکنن برای من بفرشن. مقاله دیگه ای که سومی رو اگه نشون بدی فرزاد، به قلم نیکولاس کریستوف، اگر نداریش اشکالی نداره. این مال 13 می که بازم در بخش سرمقالات نیویورک تایمز هستش. نیکولاس کریستوف عزیزان میدونن جز خبرنگارای معروف نیویورک تایمز و یک ایشون هم یهودیه و یک یهودیه بسیار کنسرواتیو. مقالاتش اگه علیه چین بخونید که سالهای سال نزدیک به 10 سال در چین خبرنگار بود و چه مقالاتی علیه چین می‌نوشت، علیه ایران می‌نویسه و غیره و غیره، و خودش هم یهودیه. مقالش هست What your taxes are paying for in Israel. در خطاب به مردم امریکا میگه که مالیات های شما در اسرائیل صرف چه میشود، که واقعا توضیح میده که تنها کشوری که میتونه روی اسرائیل فشار بیاره امریکاست، که در واقع هر سال 4 میلیارد دلار فقط دولت امریکا داره به اسرائیل کمک میکنه و بخش عظیمیش عبارت از همین بمب‌ها، همین هواپیماهای آخرین مدل که شب و روز الان داره مردم فلسطین و مردم غزه رو بمبارون میکنه و به خاک و خون میکشه و گروه گروه داره قتل عامشون میکنه. داره به مردم امریکا میگه که مالیات هاتون صرف این میشه و امریکا چه اهرم قدرتمندی داره برای اینکه اسرائیل رو زیر فشار بذاره، در حالی که ما میدونیم که همین هفته برخورد آقای جو بایدن و آقای انتونی بلینکن که میخواسته به درخواست دولت نروژ شورای امنیت تشکیل بشه در این که اعلام آتش بس بکنن، و ما میدونیم فدراسیون روسیه، چین و اکثریت قریب به اتفاق تقریبا همه کشورها موافق بودن که در واقع سازمان ملل و شورای امنیت قطعنامه‌ای برای آتش بس، تنها کشوری که مخالفت کرده امریکا بوده. حتی من فکر میکنم جزیره سیشل که همیشه باش رأی میده اونم موافق به اون بوده که آتش بس بشه. اینا رو من توضیح میدم همش برمیگرده به کشور خودمون. عزیزان روزنامه های اصلاح طلب رو اگر دنبال بکنن که اینا چه پیغمبری از جو بایدن و دولت جدید جو بایدن درست کردن، باید الان پاسخگو باشن که جو بایدن کجا ایستاده، جو بایدن چطور افتخار میکنه که یک صهیونیسته. بنابراین میخواستم مقاله دیگه ای که البته فقط اسمشو میبرم، اونم در Common Dreams اومده به قلمه کریس هجز. از همه این مقاله ها کریس هجز ما میدونیم به مدت 7 سال خبرنگار و در واقع بسیار رهبر خبرنگارای نیویورک تایمز در خاورمیانه بوده و ماها در نوار غزه زندگی کرده. توی این مقاله توضیح میده که نوار غزه چه وضعیتی داره، در موقع بمباران ها اونجا بوده و غیره و غیره، که در Common Dreams 14 می یعنی مال دیروز اومده. میگه که اسرائیل داره یک قتل عام عمومی از مردم غزه میکنه با کمک و تشویق دولت امریکا. اسرائیل با کمک و تشویق دولت امریکا دست به قتل عام و پاکسازی قومی میزنه. این مقاله باید خونده بشه. جالبه برام که حتی روزنامه اعتماد که اینم من تعجب کردم مقاله ای نوشته به قلم آقای دستمالچیان، احمد دستمالچیان، اشتباه استراتژیک رژیم کودک کش. برای اولین باره که من یه مقاله اینجوری در روزنامه های اصلاح طلب میبینم. حالا ببینیم تمام اینا، میخواستم راجع به یه اصلی به نام اصل بلو بک صحبتی باز بکنم. همینطور که گفتم این اصطلاحیه که CIA در آورده و ببینیم نتیجه تمام این کارهایی که در واقع در عرض یک قرن گذشته به یا لعقل 73 سال گذشته، زمانی که 1947 ما میدونیم در سازمان ملل دل اثر که زیر سیطره امریکا و انگلیس بود قطعنامه‌ای گذروندن و در اون زمان حتی شوروی هم ما میدونیم بین امریکا و شوروی دعوا بود که کدومشون زودتر دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. الانش هم فدراسیون روسیه یه مقدار زیادی داره کوتاه میاد در برابر جنایت‌های اسرائیل، با اون که این جنایت اخیرشون رو دولت فدراسیون روسیه محکوم کرده، پیشنهاد کرده که بلا فاصله آتش بس بشه و ما میدونیم که پوتین با اردوغان هم صحبت کرده و در نتیجه فقط امریکاست که واقعا داره مقاومت میکنه و گفته لااقل این بمباران ها تا آخر هفته باید ادامه پیدا بکنه، یعنی قتل عام ها ادامه پیدا بکنه و این چهره واقعی آقای جو بایدن رو نشون میده. بلو بک همینطور که گفتم به معنای واقعا فارسی واقعیش عبارت از پف سر بالاست، یعنی هر کاری که ارتجاع انجام میده به صورت خودش برمیگرده و من روی ارتجاع زیر ارتجاع در واقع خط میکشم. ابتدا من یه مثال بزنم که حماس را چی به وجود آورد. اینا رو اصلاً باید برن به مطالعه بکنن و اطمینان دارم که خیلی از هموطنانمون شاید بدونن و به خاطر داشته باشن. حماس رو در واقع اریل شرون با در واقع با کمک روح الله خمینی به وجود آوردن و در واقع احمد یاسین رو از زندان آزادش کردن و تقویتش کردن و چرا اینو به وجود آوردن؟ علیه سازمان آزادی بخش فلسطین، علیه اون چیزی که الان فتح هستش، یعنی در واقع در اون زمان حماس طرفدار اسرائیل و دشمن اصلی خودش رو سازمان آزادی بخش فلسطین میدونست. ما میدونیم که یاسر عرفات اوائل انقلاب ایران اومد، ابتدا اومد به اهواز که خود من اون موقع اهواز بودم و چه استقبالی ازش شد و بعدش اومد تهران و با اکراه در واقع خمینی پذیرفتش. منتها ما میدونیم موقعی که آخونده از کسی خوششون نمیاد به جایی که به صورتش نگاه بکنن به گل قالی نگاه میکنن و این در موقع صحبت با یاسر عرفات هم، چون یاسر عرفات یکی از مأموریت هایی که داشت پیغام از طرف دولت عراق بود، پیغام صلح بود قابل توجه اونایی که نمیخوان قبول بکنن که از نظر سیاسی جنگ ایران و عراق رو چی آغاز کرد. یاسر عرفات یک نفر از چندین نفر بود که اومدن خدمت آقا و بهش گفتن اینقدر تحریک نکن، اینقدر بمب منفجر نکن تو شهرهای عراق، اینقدر سر مرز دست به تحریک نظامی نزن، عراق خواهان صلحه. پیغام هم دعایی آورد، هم سازمان ملل آورد، هم یاسر عرفات آورد، همه اینها. خمینی نه تنها به گل قالی نگاه کرد، بیرونش کرد عملا. و ما میدونیم حماس در 1887 که 66 خودمون باشه تشکیل شد که هنوز که هنوزه خمینی داشت از اسرائیل اسلحه میگرفت و به شدت مخالف بخش غیر مذهبی جنبش مردم فلسطین بود. خمینی هم آریل شرون و هم خمینی، هر دوشون حماس رو از اون موقع به وجود آوردن. حالا تبدیل به چی شده حماس؟ آیا تبدیل به عکس خودش نشده؟ آیا بلوبک به این ترتیب عمل نکرده؟ آیا قوانین دیالکتیک عمل نمی کنه؟ بنابراین اینا از جنبش های مثل اخوان المسلمین، وهابیزم و غیره الان بیش از یک قرنه که دارن استفاده میکنن و حالا میبینیم که چطور داره بلوبک تو صورت خودشون میاد، که من اگر شد در هفته های آینده یه مقدار از همین کتاب Devil's Game یا بازی شیطانی رو برای عزیزان بخونم که چطور از اواخر قرن 19 آقای ادوارد براون چطور طرف سید جمال افغانی رو میگیره، خانم آن لامتون جاسوس معروفشون چطور طرف همین اسلام سیاسی رو میگیره، چه جنبش های ملی گرای هم احمد عربی در مصر و هم جنبش های ملی گرای سودان رو نابود بکنن به کمک همین اخوان المسلمین، به کمک همین اسلام سیاسی، که ما بعدش ندونیم موقعی که امریکا وارد صحنه میشه بعد از جنگ دوم جهانی این وظیفه ابتدا به برنارد لوئیس در واقع واگذار میشه که جزء مأمورین اینتلیجنس سرویس انگلیس بود و بعدشون تشریف میبرن به دانشگاه پرینستون و استادی کرسی استادی اونجا بهش میدن و بعد شاگردش که ساموئل هانتینگتون باشه که کشاکش عرشبز یه تمدنها رو میمیسه، که این برنامه بود که بعد از فروپاشی شوروی در واقع برای مبارزه علیه کشورهای اسلامی نوشته میشه و بعد البته شاگرد همه اینا یعنی هنری کیسینجر. بنابراین اینا نه تنها از صهیونیسم برای به وجود آوردن یک کشتی جنگی یا یک خنجر تو قلب مردم خاورمیانه استفاده میکنن، ولی بعدش از اسلام سیاسی استفاده میکنن برای اینکه باز هم با دو نیرو به ویژه بعد از انقلاب اکتبر مبارزه کردن، در درجه اول نیروهای در واقع نیروهای ملی در درجه اول و بعدش نیروهای چپ. بنابراین بعدش اینا تمام اینا به صورت خودشون برمیگرده. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم و از این مسئله ما میخواستم استفاده بکنم یه مقدار از قوانین هم دیالکتیک و هم ماتریالیسم تاریخی رو اینجا مطرح بکنم که اینا تا زمانی که من فرزان اینا اگر طالبان رو خودشون به وجود نیوردن، اگر 19 سال علیهش نجنگیدن، آیا شکست نخوردن؟ حالا میگن که نیروهامون رو از افغانستان بیرون آوردیم، ولی بیرون آوردن ولی در این حال شکست خوردن. آیا خودشون پشت خمینی رو نگرفتن که حتی همین عصبت که ابراهیم و اصغرزاده اذعان کرد که چطور انتقال قدرت از شاه به خمینی چطور مدیریت شده از طرف CIA، از طرف آقای ریچارد کارتون و جنرال هایزر؟ آیا الان همین جمهوری اسلامی تبدیل به چوب توی آستینشون نشده؟ شده. به همین ترتیب داعش رو اگر خودشون درست نکردن و بعدش مجبور شدن که ابوبکر البغدادی رو بکشن و یا اون یکی زرقاوی رو در عراق یا اسامه بن لادن، اگر در زمان ریگان قهرمان اینا نبود بعدا مجبور نشدن بکشنش. اینا قوانینی برش حاکمه، میخواستم به اینجا برسم و اونم قوانین دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخیه. ممکن عزیزان تعجب بکنن که اینا چه ربطی به هم داره. کاملا اینا به هم ربط داره و تا زمانی که ما این قوانین رو به دقت مطالعه نکنیم متوجه نمیشیم که چرا اینا تنهیداتی رو به وجود میارن در یه زمانی به دردشون میخوره و با موفقیت عمل میکنه براشون، برای سرکوب کشورها، برای تسلط بر کشورهای دیگه، ولی بعدن اینا به عکس خودش تبدیل میشه. اینه که اینجا میخواستم چند کلمه راجع به قوانین بنیانی دیالکتیک صحبت بکنم و بعدش ماتریالیسم تاریخی تا برسم دوباره به این پدیده بلو بک، یعنی این توف سربالا که به صورت خودشون برمیگرده، که الان در همین بمباران هایی که اینا این جنایتکارا آغاز کردن این به صورت خودشون برخواهد گشت و به ضررشون از نظر دیپلماتیک در دراز مدت تمام خواهد شد. اصل اول دیالکتیک که به نظر من مهمترینشه، تضاد در واقع مهمترینشه، اصل اول عبارت از اینه که هر ذره‌ای در این کائنات در حال تغییره، دائم و به طور بیوقفه، پس همه چیز در حال تغییره. این یه اصل فوق‌العاده مهمه، در اینکه بعضی ها خیلی چیزا رو ثابت میدونن و لا تغییر، لا یتغییر و غیره و غیره میدونن، در حالی که همه چیز از اتم تا ستارگان در حال تغییرن. علت این تغییر، اصل دوم، تضاد درونی اینهاست. از تضاد درونی اتم تا کائنات، تا جامعه انسانی، تا گیاهی و غیره و غیره، به دلیل تضاد درونی اینهاست. این تغییرات که به دلیل این تضادهای درونی به وجود میاد، ابتدا تغییرات کمیه که قابل درک میتونه نباشه، زیر پوست و شهره، تا تبدیل به کیفی میشه. بنابراین تغییر ابتدا کمی و در مرحله خاصی تبدیل به تغییر کیفی میشه و این تغییرات باعث میشه که قانون بعدی دیالکتیک، یعنی نفی در نفی، negation of the negation، یعنی دائم این تغییرات همدیگر رو نفی میکنن و حرکت به طرف تکامل، نه به صورت دایره‌وار بلکه به صورت زیگزاگ و به صورت اسپیرال یا در واقع مارپیچی به طرف تکامل میره. این میخواستم اگر ما به حرکت ها نگاه بکنیم، فرضاً همین حرکت فلسطینی ها رو، مبارزات فلسطینی ها رو اگر ما نگاه بکنیم، یک چنین پدیده‌ای به وجود، فرضاً مثال بزنم که در حرکت های قبلی فلسطینی ها فرضاً در کرانه غربی بوده یا در خاک غزه بوده، در حالی که الان ما میدونیم 20% از جمعیت اسرائیل رو فلسطینی ها تشکیل میدن که شهروند اسرائیل هستن. الان در تمام شهرهای اصلی اسرائیل اونایی که در واقع فلسطینی ها و یا عرب هایی که جا خوش کردن، بخش قابل توجهیشون وکیل دادگستری شدن، مهندس شدن، دکتر شدن و طبقه متوسطی به وجود آوردن و زیاد توجهی هم به جنبش و مبارزه که چه بر سر مردم فرزن کرانه غربی داره میره، چه بر سر مردم غزه میره، ولی الان همشون به حرکت در آوردن و ما میدونیم که مردم فلسطین، 6 میلیون مردم فلسطین در حقیقت مجموعاً نیمی از جمعیت فلسطین اشغالی رو تشکیل میدن و در نتیجه اینا ساکت نخواهند نشست. یعنی از نظر کیفی در حال حاضر این جنبش اخیر مردم فلسطین فرق میکنه با جنبش های قبلیشون. بنابراین زیر پوست شهر به قول دیوید هرست کل چیزها به طور کمی داشته اتفاق می افتاده و اینا متوجهش نبودن تا به مرحله کیفی رسیده در اثر همین جنایتی که در عید فطر در حقیقت در همون مسجد الاقصا اینا انجام دادن و بعدش بیرون کردن این خانواده ها در عرشبت که در اون منطقه اورشلیم غربی. بنابراین یک احتیاج برای تغییر از کمی به کیفی احتیاج به یک جرقه هست، به یک چیزی هست. در خود اقتصاد هم همینطوره که حالا اگر شد مثال اقتصادی شو برای عزیزان میزنم. بنابراین این قوانین عمل میکنه. یک سلسله قوانین دیگه وجود داره که ماتریالیسم تاریخی، که اونم ارتباط پیدا میکنه به همین قضیه. ما میدونیم که در حقیقت نه قوانین دیالکتیک یه چیز عجیب و غریبه، در واقع عقل سلیمه، و نه ماتریالیسم تاریخی. ماتریالیسم تاریخی در واقع صحبتش اینه که ماده در حال تکامله، ابتدا به صورت اتم تکامل پیدا میکنه به صورت مولکول، مولکول به صورت سلول اولیه حیات، حیات تبدیل میشه به گیاهان، جانوران، به این جانوران و غیره و غیره تکامل پیدا میکنن تا پیشرفته‌ترین نوع میمون کمر راست میکنه، دستاش آزاد میشه، دست میبره در طبیعت. اینا دیگه ثابت شده. در واقع داروین کمک عظیمی به این قضیه کرده. و یا منشأ حیات که فرزن اوپرین و یا برنال و دانشمندهای دیگه در این زمینه کار کردن و اینا رو ثابت کردن که اصلا چطور حیات به وجود میاد. و بعدش داروین صحبت میکنه که چطور انسان اولیه به وجود میاد و چطور دست در طبیعت میبره. از اینجا به بعد انسانی که دست در طبیعت میبره نیروهای مولده رو، در واقع سنگ آتشانه پیشرفت نیروی مولده است که برای اولین بار در حقیقت اون موجودات اولیه میتونن گوشت رو در واقع حالا سرخش بکنن یا حالا هرچی تا پروتئین بتونه به بدنشون برسه و در حقیقت برای رشد مغز فوق العاده و برای قوای بدن فوق العاده مهمه. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم چون میخوام یه نتیجه گیری بکنم. دست بردن در طبیعت باعث این میشه که نیروهای مولده پیشرفت بکنن و در نتیجه جوامع انسانی هم تحول پیدا بکنن بر پایه نیروهای مولده. نیروهای مولده یکی خود انسان متفکره که این ابزار رو به وجود میاره، و یکی هم ابزاره که جنبه تعیین کنندش انسانهای مولدن که اینا رو به وجود میاره. بنابراین نیروهای مولده که جلو میرن، هر کدوم از این نیروهای مولده که پیشرفت میکنه روابط تولیدی موافق با خودش رو به وجود میاره. مثالش خیلی آشکاره. انسانهای اولیه ما میدونیم به مدت صدها هزار سال واقعا در یک وضعیت در این حال که صلح آمیزی زندگی می کردن، ولی وضعیت فاجعه باری داشتن برای اینکه نیروهای طبیعت رو نمی تونستن مهار بکنن و در نتیجه به شدت هم زیر فشار انواع رعد و برق و سیل و امثالهم امثالهم و هم جونورهای اطرافشون بودن. بنابراین فوق العاده بسیار ضربه پذیر بودن و بعدش برای به دست آوردن غذا میباید تمام روز رو صرف اون میکردن. بنابراین وضع فوق العاده فقیرانه ای داشتن و نتیجهش اینه که کوشش میکردن که بتونن وسائلی رو به وجود بیارن که بتونه هم تغذیهشون رو بهتر بکنه، هم مسکنی برای خودشون به وجود بیارن که خودشون رو محافظت بکنن از سرما و گرما و جانوران و غیر و غیره، تا جایی میرسه که در واقع قبائل به جای این که موقعی که قحطی میشد میباید این قبائل هم دیگر از بین میبردن، متوجه میشن که نیروهای مولده، این در حقیقت برمیگرده فرزند 15,000 سال پیش که کشاورزی در اینطور که گفته میشه در بین و نهدین چشم میشه و از کاشتن هر دونه، حالا بگیم 100 دونه یا هر چی، اینجاست که واقعا این نوعی پیشرفت نیروهای مولده است و این قبائل متوجه میشن که اگر قبیله دیگه ای رو بهش حمله بکنن به جای کشتنشون لزوم نداره که اینا رو بکشن، بلکه میتونن به بردگی بگیرن و براشون کار بکنن و در نتیجه یک عده در رأس قبیله از کار کردن آزاد بشن. بنابراین گذار از جامعه اولیه به دوران بردگی در اثر رشد نیروهای مولده است، یعنی رشد نیروهای مولده باعث میشه که روابط تولیدی همسان با خودش یا سازگار با خودش به وجود بیاره. حالا دوران بردهداری به دوران شکوفایی داره، زمانی که فرزن در یونان ما میدونیم هم ارسطو و هم افلاطون به شدت از بردهداری دفاع میکنن، در حالی که تجارت رو به شدت محکوم میکنن. این زمانیه که دوران شکوفایی بردهداریه. تا نیروهای مولده باز هم پیشرفت میکنه و داشتن برده در اثر رشد نیروهای مولده دیگه صرف نمیکنه، داشتن برده دیگه صرف نمیکنه. و البته این همراه با مبارزات فوق‌العاده بزرگی مثل اسپارتاکوس و امثالهم و امثالهم که در واقع صدها و یا شاید هزاران سال علیه بردهداری مبارزه میکنن تا بالاخره نظام بردهداری از بین میره و نظام فئودالی به وجود میاد. بنابراین نظام فئودالی باز هم تطابق پیدا میکنه روابط تولیدیش با نیروهای مولده مطابق با خودش و به همین ترتیب تا این نیروهای مولده چنان پیشرفتی میکنه که حتی دیگه سازگار نیست با دوران فئودالی. حالا میخواستم نتیجه گیری بکنم، هر کدوم از این دورانها یه دوران شکوفایی داره و اون زمانیه که روابط تولیدی با نیروهای مولده خانایی دارن، تطبیق دارن و در نتیجه باعث هم شکوفایی اقتصادشون میشه و هم رضایت مردم میشه و در نتیجه تلاطم‌های اجتماعی کمتر دیده میشه. موقعی که رشد نیروهای مولده ادامه پیدا میکنه که با روابط تولیدی تخاصم یا تخالف یا به هر حال به اصطلاح تضاد پیدا میکنه، دوران تلاطم و جامعه وارد دوران انقلابی میشه. اینا چیزاییه که مارکس در مقدمه‌ای که بعد کتاب معروفش 1849 نوشته اینا رو باز میکنه و در واقع به نظر من اینه که جوامع به دلیل جوامع انسانی به دلیل رشد نیروهای مولده است که تغییر می کنند و تا زمانی که نیروهای مولده با روابط تولیدی تطبیق دارند باعث رشد شکوفایی اون سیستم می شن. از زمانی که نیروهای مولده طوری پیشرفت می کنند که با روابط تولید تضاد پیدا می کنند دورانی از انقلاب و تلاطم آغاز میشه. اینا قوانینی هم که باید ما بدونیم تا برسیم به اوضاع کنونی در سطح جهانی. میخواستم این رو به عنوان یک مقدمه برای عزیزان عرض بکنم برای اینکه برسیم به اینجا. نظام سرمایه‌داری لااقل از 1929 یا اواخره در واقع بگیم دوران شکوفاییش واقعا از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 که واقعا دوران انترپرنور هاست، دوران رشد اختراعات، کشفیات، دستاوردها، نوآوری هاست و در نتیجه لااقل برای بخشی از جهان که جهان سرمایه داری باشه دوران صلح و شکوفاییه. ولی بعدش مجبور میشه به دلیل اشباع بازارهاش دست به دو تمهید بزنه. یک، انحصار و دوران رقابتی رو پشت سر میذاره. دو، امپریالیسم و بره کشورهای دیگر رو اشغال بکنه که اینا بعدا مشکلات براش موجود میاره که الان شاهد و ناظرش هستیم. ولی مسئله دیگهی که مشکل براش ایجاد میکنه عبارت از اینه که همینطور که گفتم رقابت رو از بین میبره و بعد سرمایه های صنعتی تبدیل به سرمایه های مالی میشه که این رو ما از دهه 1970 آشکارا میبینیم. مقاله بسیار پر اهمیتی پال شویزی نوشته، Stagnation and Financial Explosion، یا سکون اقتصادی و انفجار مالی. مقاله فوق العاده پر اهمیتیه که چطور از دهه 1970 در واقع سرمایه های مالی میاد. حالا ببینید موقعی که انحصار به وجود بیاد به جای رقابت، انترپرنورها جاشون رو به انحصارات بدن، سرمایه مالی جای سرمایه های صنعتی رو بگیره، همین باعث میشه که تضاد در خود نظام سرمایه داری یعنی بین نیروهای مولد و روابط تولیدی به وجود بیاره. که عزیزان اگر کتاب مایکل هاتسون Killing the Host رو عزیزان بخونن میبینن که تمام این تمهیداتی رو که نظام سرمایه داری از انحصار، امپریالیسم و سرمایه های مالی به وجود آورده، همینا باعث داغون کردن در واقع سیستم میشن. سرمایه های مالی در واقع تبدیل به یک پرازیت یا تبدیل به یک انگل به جان سرمایه های صنعتی میشن که اینا رو ما در اقتصاد امریکا شاهد و ناظریم، از اینکه چطور تمام امریکا دی اندستریالایز شد. و اینا رو از دهه 1980 دنبال کردم که چطور در واقع The Great Utah اینا مجبور شدن که تمام صنایعشون رو بفرستن با به کشورهای با مزد بسیار پایین و سرمایه های مالی در واقع تسلط پیدا کردن. حالا برمی کردم به اینجا که خود همین سرمایه های مالی تبدیل میشن به بلایی به جون کل به اصطلاح سیستم. در این حال این را هم به عزیزان عرض بکنم که این اصلا من یادم رفت، چه کسی بر سرمایه های مالی تسلط داره؟ صهیونیست ها. عزیزان وزرای خزانه داری و رؤسای بانک مرکزی امریکا رو در عرض لااقل 20 سال گذشته نگاه بکنن ببینن کیا بودن، یا از زمان ریگان حتی. صهیونیست‌ها تسلط کامل دارن و در نتیجه صهیونیست‌ها در این حال خواهان اینن که نه تنها اسرائیل تمام فلسطینی‌ها را قلقم بکنه و فقط یهودی‌ها در اونجا باشند، بلکه به دلیل تسلطشون بر سرمایه‌های مالی چه در امریکا و چه در اروپا بر سیاست‌های کشورهایی مثل امریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و غیره و غیره تسلط دارن. در اتریش که آقای سباستیان کورتز بیرق اسرائیل رو بر بالای چیز به احتزاز در میاره، هر شبت که در بالای ساختمان صدر اعظم اتریش و غیره و غیره. علتش اینه که صهیونیست، علت قدرت صهیونیست ها چیه؟ سرمایه مالی رو برش تسلط دارن و این یه تضاد غیر قابل حله. مسئله فقط اسرائیل نیست، مسئله جهانیه که سرنوشت نه تنها ملت ما رو با مردم فلسطین گره میزنه، سرنوشت بشریت رو با مردم فلسطین گره میزنه. برای اینکه صهیونیست‌ها دستبردار نیستن و میخوان که فلسطینی‌ها قلع و قمع بشن، ولی آیا میتونن 6 میلیون فلسطینی رو قلع و قمع بکنن؟ و این مثل یک غده همین جوری چرک ترشح خواهد کرد و این اون چیزیه که سیستم رو به طرف تلاشی میبره. بنابراین خواستم ما اگر این قوانین دیالکتیک و قوانین ماتریالیسم تاریخی رو درک بکنیم، سیستم رو میتونیم بشناسیم و تمام این چنگ و دندانهایی رو که امریکا رو به طور کلی امپریالیسم به بشریت داره نشون میده، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در سومالی، در و میرسم به برجام، چون باید این چند دقیقه رو صرف برجام بکنم که ببینید چه بسر کشور ما میخوان بیارم. اینا تمام برمیگرده، دوباره برگردم به بلوبک یا توف سر بالا. تمام تمهیداتی که اینا به کار میبرن برای تسلطشون بر جهان به دلیل قوانین دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی به صورت خودشون برمیگرده و داره برمیگرده و اینا دوچار یک بحران عظیمن که باید این بحران رو ما دریابیم. ملت ما باید بدونن که برخلاف اون چه که تمام این روزنامه‌های اصلاح طلب، ملی مذهبی و امثالهم سالهاست به گوششون میخونن، این سیستم دوچار یک بحران ساختاریه و به همین دلیلی که به طرف افول داره میره و به همین دلیلی که الان میخوان بر ما مسلط بشن و ملت ما مقاومت خواهد کرد. بنابراین و ملت فلسطین مقاومت خواهد کرد و سرنوشت ما با سرنوشت مردم فلسطین گره خورده. حالا دلم میخواد همینطور که گفتم در این چند دقیقه که باقی هست برسم به برجام که در واقع در دل همین قضیه است، در دل همینه که صهیونیست ها برای بشریت، برای فلسطین، برای منطقه و برای کشورمون چه میخوام، چون ما الان با یک حکومت صهیونیست طرفی که فقط در امریکا نیست، در انگلیس، در فرانسه و صهیونیست ها حتی در آلمان قدرت دارن. در این زمینه میخواستم از دو مقاله استفاده بکنم که ببینید ترجام به چشمی داره میده و چطور اصلاح طلبا بهش دل بستن در حالی که اینا حاضر نیستن تحریما رو بردارن. مقاله در روز یکشنبه نهم می در نیویورک تایمز اومده به قلم دیوید سنگر که عزیزان با اسم ایشون کاملا آشنان و استیو ایرلنگر که هر دو از سرمقاله نویسا و مقاله نویسای معروفه. ببینید چه چیزه مقاله چیه. ایران و امریکا میخواهند به قرارداد برجام برگردند اما بر سر این که این به چه معناش اختلاف عمیق دارن. به یاد بیاریم که صحبت کردم که برجام یه جسم داره و یه روح. جسمش مسئله اتمیه، روحش چیز دیگه ایه. روحش عبارت از اینه که امریکا میخواد ما به قرارداد ابراهیم بپیوندی، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، اشغال سرزمین فلسطین رو به رسمیت بشناسیم، انتقال پایتخت اسرائیل رو نه تنها به رسمیت بشناسیم، هم تصرف بلندی های جولان رو، کرانه غربی رو، بلکه انتقال پایتختشون از تل اویو به اورشلیم. روح برجام اینه. این مسئله روشن شده است که قرارداد قبلی برای هیچ یک از دو طرف کارایی نداره، یعنی عملی نیست. ایران خواستار حفظ سانتریفوژهای پیشرفته تریست که اخیراً ساخته و میخواهد در سیستم مالی و میخواهد نه تنها برای اینکه اینا میگن سانتریفوژهای جدیدی رو که ساختید اینا باید نابودشون بکنید، نه اینکه بذارید تو انبار ابدا، اینا باید تبدیل به حلبی کنه بشن. و یکی دیگه هم در سیستم مالی بین المللی بیش از قرارداد قبلی به آنها داده شود. یعنی تحریم ها فقط اتمی نیستن، تحریم ها ضد تروریسم، مسئله منطقه‌ای، مسئله موشکیه، هر کدوم از اینا تحریم هایی داره. ایران نظرش اینه که اگر شما فقط بخواید تحریم های مال اتمی رو بردارید، مال برجام رو بردارید، صدها و هزاران تحریم دیگه هستش که امکان نداره ما بتونیم نفتمون رو بفروشیم ولی پولش بر نمیگرده. فرضاً بذارید که نفت بفروشیم ولی پولش بر نمیگرده، همینطور که در زمان آقای اوباما همینجوری بود 2016. از سوی دیگر دولت بایدن تسئیل ایران میخواد که همه تحریم ها برداشته بشن، سانتریفوژ های جدید انبار بشن و نه اینکه تبدیل به حلبی کنه بشن، در حالی که دولت بایدن نظرش این است که برگشت به قرارداد قبلی فقط قدم اول و سکویی است که از آن بلا فاصله برای مسئله موشکی و حمایت از تروریسم باید استفاده شود. علت این که اینا رو الان میخونم، من قبلاً دیدگاه آقای جیک سالیوان و انتونی بلینکن و آقای بایدن رو هفته های قبل مفصلن، اینا نظرشون همونه. آقای عراقچی، آقای ظریف، آقایون اصلاح طلبا و آقای سید مصطفی تاج‌زاده، ایران و امریکا در واقع دارن در مورد دو قرارداد متفاوت صحبت می کنند. امریکایی ها برگشت به قرارداد قبلی را مقدمه و قدم اول برای قراردادی طولانی تر و محکم تر می بینند. در حالی که ایران آیا براش قابل قبوله که بیاد و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه؟ حالا ببینید بلوبک یا این توف سربالا در اثر همین جنایتی که الان اسرائیل در حال انجامشه، آیا برای ملت ما، حتی برای اصلاح طلبا که این مقاله رو امضا کردن توی سایت ملی مذهبی، یکی از خواستهای بنیانیه؟ هم شلدون ادلسون در زمان اون فاشیست قبلی و هم در زمان بایدن صهیونیست میگن که باید با اسرائیل کنار بیایید، یعنی باید به رسمیت بشناسید. یعنی کی رو باید به رسمیت بشناسید؟ همین قتل عام‌ها رو، همین تصرف، و برای اینکه میخوان مسجد الاقصا رو تخریبش بکنن و یه دونه مثلا چیز خودشون رو بذارن اونجا. داستانش مهنه. شش هفته به انتخابات ایران مانده به دولت لیم دک یا مثلا اردک شل دست پاشن کسه، حسن روحانی و ظریف دارن با تحریف روزنامه نیویورک تایمز میگه حسن روحانی و ظریف دارن با تحریف واقعیت شابه و تحریف واقعیت به مردم میگویند که قرارداد آینده در حال وقوع است. دیوید سنگر در اینو میگه. روز شنبه روحانی به مردم ایران پیغام داد که تقریبا تمام تحریم ها برداشته شدن. این آدم شیاد و دروغگو. و مذاکرات فقط در سر جزئیات هست. عکس العمل بلینکن این بود. اینقدر هم عجله نکنید. از آن گذشته حتی اگر چنین قراردادی امضا شود، ایران حاضر است بلا فاصله، باید اگر چنین قراردادی امضا بشه، آقای بلینکن داره میگه، ایران حاضر است بلا فاصله برای قراردادی قوی تر، طولانی تر و مستحکم تر وارد مذاکره بشود. تمام است آقای روحانی و یا آقای عراقچی، شما دروغ دارید میگید به مردم. اروپاییان موافق برگشت به قرارداد سابقند. تحریم ها به سه دسته سبز، زرد و قرمز تقسیم شدند، بستگی به اینکه کدام یک را طبق برجام قبلی میتوان برداشت و کدام قابل مذاکره است و کدام برداشتنی نیست. اگر یک دونشون برداشته نشه، تحریم ها سر جاش میمونه، برای اینکه ایران نمیتونه پولاشو برگردونه، قصدن همونه. تحریم بانک مرکزی مربوط به تحریم های تروریستی است. که جزء زرد هاست. یعنی ایران باید به اصطلاح آوانس بده برای اینکه برداشته بشه. اون آوانس یه چیز دیگه ای رو میاره. بعد از اینکه ایران آوانس بعدی رو داد، برجام دوم و سوم و چهارم و پنجم. همین تحریم سپاه، همچنین تحریم سپاه پاسداران که جلب توافق ایران بدون برداشتن تحریم علیه سپاه پاسداران مشکل خواهد بود. علی واعظ، این جاسوس وابسته به گروه بحران که از مشاورین مذاکره کنندگان است، میگوید از نظر بایدن برداشتن تحریم ها علیه سپاه پاسداران که منافع امریکا در منطقه را به خطر میندازد توجیهش مشکله. بایدن میتونه تحریم علیه سپاه پاسداران رو برداره. و برای روحانی مشکل است در داخل لاف بزند که همه تحریم ها برداشته شده جز برای رقیبانش. تحریم ها برداشته شده آقای روحانی. نت پرایس مال 11 می سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که حتی اگر طرف های برجام به تعهدات خود برگردند، امریکا همچنان با قاطعیت ایران را در سایر حوزه ها از جمله آنچه به نظر امریکا حمایت از تروریسم و نیروهای نیابتی و نقص حقوق بشر می شود پاسخگو خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه تحریم های جدید مغایر با برجام نیست، یعنی برجام اگه برگردیم به برجام اول کلی از تحریم ها از سر جاش می مونه، در حالی که ما میتونیم خواسته ایران اینه که همه تحریما، وگرنه اگه اون یکی تحریمای تروریستی و موشکی و منطقه‌ای و اینا برداشته نشه آیا مسئله حل میشه؟ دوباره ایران باید تمام به احساس سانتریفوژاش رو تبدیل به حلبی کنه بکنه، تمام چیزایی که در عرض یک سال یک سال و نیم از بین ببره و دوباره تحریما سر جاش میمونه. اون یه افزایت برجام در هیچ جایی مانع نمی شود تا از تحریم به عنوان ابزاری برای رسیدگی به این حوزه ها استفاده کرد. و اگرچه پایبندی به تعهدات حرفه‌ای لازم است، یعنی ایران تمام چیزاشو برداره، اما به تنهایی کفایت نمی کند. علاوه بر اینکه مفاد برجام باید مفصل تر و قوی تر شود و دنبال مذاکره درباره توافقهای بعدی هستیم، توافقهای بعدی هستیم از جمله برگشتن به قرارداد ابراهیم، مثل بحرین، مثل امارات، ته قضیه اونه، صهیونیست ها اونه میخواد و صهیونیست ها تسلط بر سیاست خارجی امریکا و کاخ سفید و انگلیس و فرانسه و حتی آلمان دارن، که موضوعاتیست از جمله موشک های بالیستیک، حمایت از تروریسم، نیروهای نیابتی و سایر نگرانی های منطقه‌ای را در بر می‌گیرند، که تهش مسئله اسرائیل به کنار اومدن با اسرائیل. اینو حتی احمد زیدآبادی آدم سیاسیه تشخیص داده که روح برجام به رسمیت شناختن اسرائیله، در حالی که نبویان میگه که در تحریم کاتسا همه بانک ها و دیگر مجموعه ها به بهانه حقوق بشر، موشکی، مسائل منطقه مشمول تحریم ها شدن و هیچ ربطی به مسائل هسته‌ای ندارن و دایره وسعت تحریم های کاتسا به اندازه ای که اگر یک بانک یا شرکت از خارج از ایران با جمهوری اسلامی رابطه داشته باشد، امریکا آن شرکت را نه تنها تحریم میکنه بلکه به علاوه تمام شرکت هایی را که با اون شرکت خارجی در ارتباط باشن تحریم خواهد کرد. به تحریم کاتسا یک گرداب است و هیچ ربطی هم به مسائل هسته‌ای ندارد. آقای عراقچی، آقای روحانی، اینه. در نتیجه میخواستم این دو مطلب، مسلماً این کشت و کشتارها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی همه اینها به نظر من توف سربالاییه که به صورت خودشون برخواهد گشت و همین یک زلزله‌ای در تمام کشورهای خاورمیانه به ویژه و در سراسر جهان به وجود خواهد آورد. فرجا جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس در همین تلویزیون پیام افغان تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، بعدش به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب روز عزیزان خوش.